أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. چون به پایان سوره مبارکه آل عمران رسیدیم، ذات اقدس اله دارن جمع‌بندی میکنن اساره اون چه که در این سوره گذشت. هر سوره یک هدفی دارد و یک اصول و مبانی دارد و یک خط مشهوراه دارد و یک روندگان صحیح یا منحرفان دارد و یک کیفر یا پاداش. معمولا در این امور پنجشیشگانه هر سوره یک نظر خاص دارم. هدف را اول بیان میکنم که چی میخواهم بگویم، اهداف و غایات را مشخص میکنم. بعد از شرح اهداف و غایات، اصول کلی و مبانی جامع را هم معین میکنم. بعد از این اصول کلی که منزله قانون اساسی هر سوره است، اون صراط مستقیم را که خط مشی سالکان است شرح میدم که از چه راهی به استناد اون اصول و مبانی به اون اهداف و غایات برسد. این سه کار جز کارهای رسمی هر سوره است. بعد از تبیین صراط مستقیم که خط مشی است، انسان ها که مأمورن به سلوک در این خط و مشی به چند قسم تقسیم می شوند. یه عده در صراط مستقیم هم، این گروهی که در صراط مستقیم هم به اصحاب الیمین و مقربین تقسیم می شوند، یا در اون مراحل عالیه صراط و سریع و سیرن که سار و ایرا مغفرته، یا بطیع و سیرن و در اوائل یا اواسط راه هم، بالاخره در راه هم، یا اصحاب المیمنه هم یا المعصابقون المقربون. ادی دیگر از رونده ها در صراط هستن اما تمامیش می لغزن، یعنی این خط مشی هستن، گاهی میفتن دوباره برمیگردن، گاهی برمیگردن دوباره راه را ادامه میدن، گاهی به طرف راست سقوط میکنن دوباره نجات پیدا میکنن، گاهی به طرف چپ میفتن دوباره نجات پیدا میکنن، گاهی به عقب برمیگردن دوباره به جلو برمیگردن. تو راه هم ولی این مشکلات هم دارن. اینها اقسامی هستن که در صراط. یه دستن نه، از این صراط واقعا منحرفن یا ضالینن یا مغضوب علیهن که رأسن از صراط بیرونن. اون گروه اول که سابقون و مقربونن حکمشون روشنه. گروه دوم که در راهن ولی آرام آرام این راه را طی میکنن، به اوائل یا اواسط راه رسیدن، اینا اصحاب المیمنن، اینا مشخص. اما گروه سوم که در اوائل راهن، گاهی به طرف راست سقوط میکنن گاهی به طرف چپ سقوط میکنن، از یمین و شمال مزله و گستاخ یا جاده، یا گاهی هم نکسه علا عقبه و عقب برمیگردن، اینها گروه سوم هستند. اینها موحدین عاصی هستند، یعنی کسانی که در راه هستند ولی معصیت میکنند، ولی اگر معصیت کردن دوباره توبه میکنند. اما کسانی که منحرفین از راه هستند، اونا دیگه شمارشی ندارند. حالا یا به طرف دست راست افتادند با همه شعب فرعی انحراف آورش، یا طرف چپ افتادن با همه شعب فرعی انحراف آوره، اینها اصلا تو راه نیستن، اینا دیگر یک گروه و دو گروه نیستن، جامعه اینها این است که اینا اصحاب المشعبه. خب همه که اونها که در راه راستن به این اقسام سگانه یاد شده، که اونهایی که بیراه رفته هم، همه اینها یک سلسله قافله هستن که سرانجام به لقای حقشون میرسن که یا ایال انسان انکه کادیه الارد بشه کد همس مراقی. همه این قوافل به طرف لقاء الله حرکت میکنن، منتها ادهی به لقای رحمت حق میرسن که وجوه یوم از ناظرتون الارد بها ناظره، و ادهی به لقای قهر اله میرسن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، که اینا فقط قهر خدا را میرن. این گروه کسانی هستند که کور و محشور میشن و این همه آثار لطف و مهر خدا که در قیامت ظهور میکند هیچ کدام از اینها را نمیبینند، فقط جهنم را میبینند و صدای جهنم را میشنوند. کورن و میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. هیچ کس نیست که در قیامت به لقاء الله نرسد، منتها بعضی به لقای جمال و لطف حق میرسند، بعضی به لقای قهر و غضب حق میرسند. خب اونجا هم بالاخره پاداش کیفر مشخص است. معمولا سوره های قرآن یا به طور بسته یا به طور باز، حالا سوره یا مفصل است یا غیر مفصل، این پنج شش امر را دارد، یعنی اهداف کلی را دارد، بعد اصول و مبانی را دارد، بعد خط مشی را دارد، بعد روندگان یا منحرفان را دارد، بعد پایان کار این رونده ها کیفر است یا پاداش اونم دارد. سوره های مفصل این اصول را خیلی باز هر بیان میکنند. سوره مبارکه بقره این چنین است، سوره آل عمران این چنین است، سایر سور نظیر انعام و اعراف این چنین است. سوره های کوچک این اصول را بسته متنی تعیین میکنند. یه وقتی سید نبستر زندره میفرمود به این که بدون اقراق ما اگر بخواهیم همه مطالب سوره مبارکه بقره را از قوله و لاحت می شود استنباط کرد، ایشون هم که ادعایی بفرمود بدون تکلف، منتها الفاظ قرآن کریم طوری که خودش اون خطوط اصلی را راهنمایی می کند و نشون می دهد. پس هر سوره ای این امور یاد شده را دارد. سوره مبارکه آل عمران اهدافش مشخص بود و اصول و موانیش تا حدودی روشن شد، اون خط مشیش هم مشخص شد، روندگان و منحرفان هم معین شدن، عهد و آیاتی که بعد از طی این طریق یا انحراف از این طریق نصیب مستقیمان یا دامنگیر منحرفان می شود اینا مشخص شده است، حالا دارن جمع‌بندی می کنن. اون هدف اصلی که لقاء الله هست اون را به صورت این که افراد لبید و عاقل جهان را طرز دیگر میبینن یاد میکنن، اون هدف اصلی توحید است. کسانی که لبیدن با دید توحید جهان را نگاه میکنن، جهان بیدین ها لبیبانه عاقلانه است. اهل معرفت میگویند به این که بین لبیب و عاقل و اولنه ها فرق است. ذوات العقول یا اولو الالباب یا اولنه ها که در قرآن همه این تعبیرات آمده از هم جدا هستند. قسمت قابل توجه اولو نها بودن مال اون است که انسان را از زشتی ها نهی میکند. این به عقل عملی نزدیکتر است. عقل را که نهیه گفتن و عقلا را هم اولونها گفتن، برای اینکه این عقل انسان را از زشتی ها نهی میکند. چون که هجر هم بر عقل اطلاق شده است. زیرا وقتی یک زمین یا انسان تهجیر می کند، مانع ورود بیگانگان و خروج آشنایان است. انسان عاقل زی هجر است. حل فی ذلک قسمان لذی هجر. این یک مرزی دارد، یه حدی دارد، یک تهجیر کرده است، یک تنظیم شده است. نه بیگانه میتواند به درون جان او راه پیدا کند و نه آشنایی به خود بیرون میرود. هر کدام از این اوصاف ناظر به جهتی و شأنی از شؤون عقل است. پس عقول را، صاحبان عقول را اگر علمها گفتن، برای آن است که انسان را از قبیح و زشت باز میدارد. عقل گفتن برای اینکه اعقال میکند، این از بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استفاده شد که در بحث از روایات قبلی هم نقل شد که حضرت فرمود عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی شهوت و غضب را اعقال میکند، جلوی سرکشی را میگیرد. عمده مسئله اولوالالباب است که در این آیه محل بحث است و قبلا هم باز این اولوالالباب بحث شده و بعدن هم باز کلمه اولوالالباب در سور بعدی هست. اولوالالباب را معمولاً مفسرین به همه اون صاحبان لب معنا کردن، درستم هست. و اون چند که به ذهن می آید این است که اولوالالباب یعنی کسانی که دارای لب و مغز هست. لبیب یعنی کسی که دارای لب و مغز هست. لب و شی خالصه و خیره در قبال غش. یک انسان لبیب یعنی دارای مغز و منزه از پوست و پوسته، این جهان را به عنوان آیات الهی می داند. یعنی جهان را بررسی می کند و از این جهان که به خالق می برد. این را معمولا مفسرین این چیه معنی می کند. اولوالالباب یعنی کسانی که دارای لب هستند. ولی بعضی از اهل معرفت اولوالالباب را اینطوری معنا کردند، گفتند کسانی که به لب اشیا را پیدا میکنند، به مغز اشیا میرسند، نه مغز دارند. البته راه یافتن به درون اشیا در اثر لبیب و عاقل بودن خودش هست. برخی ها ظاهر جهان را می‌بینند ولی به لب جهان پی نمی‌برند، به مغز جهان پی نمی‌برند. اینا اولوالالباب نیستند. اینا چون لب نگر و درون نگر نیستند، لبیب نیستند. نیستند مغز ندارند. چون مغز عالم را نمی‌بینم، این چنین ممکن است در مسائل علمی نوآوری‌های زیادی هم داشته باشند، ابتکارات فراوانی داشته باشند، در زمین شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی، جاروبر شناسی یا اخضر شناسی یا بحر شناسی، در همه این رشته‌های گوناگون علوم تجربی نوآوری‌های فراوانی داشته باشند. درون و بیرون این ذرات ریز اتمی را شناسایی کردن و کاربرد اینها را مشخص کردن، اما هیچ کدام از اینها درون عالم نیست. درون عالم چیزی دیگر است. لب عالم چیزی دیگر است. لبیب آن است که لب عالم را بشناسد. البته لازم است آن است که خودش هم دارای خرد و عقل باشد. این را از کجا می توان استفاده کرد؟ از مجموعه دو تا آیه سوره مبارکه روم و سوره نجم می شود استفاده کرد. در سوره روم آیه 7 این است که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. از این که دنیا را ظاهر معرفی کرد و آخرت را در مقابل دنیا قرار داد، معلوم می شود اینها پشتری یک واقعیت هست. یعنی این چهرش دنیاست، اون چهرش آخرت است. که ظاهر دنیاست، باطن آخرت است. گرچه از آخرت به عنوان باطن یاد نشد، اما حیات دنیا را به عنوان ظاهر آخرت یاد کرد. فمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. اینها در مسائل علمی ظاهر دنیا را خوب می فهمند. یعنی شما اگر بخواهید درباره اتم و ریستر از اتم از اینها سوالات عمیق علمی داشته باشید، پاسخهای خوبی می شنوید. درباره کهکشان ها و سیر جاذبه عمومی و کیفیت سیر نوری این ستارگان اینها را خوب بررسی می کنند. ریسترین ذره گاهی به چند میلیاردم سانتی متر مکعب میرسد، به چند میلیاردم سانتی متر میرسد. حالا اون جاذبه عمومی که سراسر عالم رفت و آمد دارد، اون سرعتش بیش از سرعت میرسد. همه اینها را می توانند به طور دقیق تبیین کنند، اما همه اینها ظاهر دنیا. هیچ کدام از اینها باطن دنیا نیست، چون باطن دنیا نه با میکروسکوپ آزمایشگاه شناخته می شود، نه با تلسکوپ رصدخانه ها. همونطوری که با چشم ظاهر دیده نمی شود، با چشم مسلح هم دیده نمی شود. فرمود اینها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. معلوم می شود اینها ظاهر آسمان رو بسیدن. اینجا از مواردی که حیات دنیا یعنی همین نسعه، نه یعنی من و ما. ممکن است در زندگی خیلی هم ساده زندگی کنن، خیلی هم هوسران نباشن، اما دید علمیشون همین، جز ظاهر این زمین چیزی را نمیدانن، جز ظاهر آسمان چیزی را نمیدانن. اینا که الان توانستن با تنظیم حرکاتشون بر این سفینه های با سرنشین یا بی سرنشین بفرستن یا برون یا سفینه را ببرن و برگردن، همه کارهای اینها مربوط به ظاهر این نظامه. این نظام یه نظام آفرینی دارد، یک هدف و غایتی هم دارد که اون طرف این سکه یه نظام است، اون از این قاتل است. اینها مال کاربرد علمی. بله کدوم؟ یه اولی اثبات علم ظاهر است، دومی سلب علم از باطن دیگر. اولی داره که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دوم دارد که لا یعلمون باطنها. خب آیه سوره مبارکه نجم آیه 29 این است که فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. این درباره اراده است و دنیا طلبی است و عقل عملی این هست که وهم است در حقیقت. فرمود از این گروه اعراض کن که اینا جز دنیا چیزی نمیخواهند، که مربوط به عمل و اراده این هست، نه مربوط به اندیشه و علم این هست. فرمود به این که اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. چرا؟ برای اینکه اینها علمشون نابالغ است، علمشون طبیعی نابالغ است، فقط به همین این ظاهر دنیا رسیده است. اون طرف دنیا در دست است، علمشون نیست، نرسیده علمشون به اونجا. ذالک مبلغهم من العلم، یعنی بلغ علمهم الى ظاهر الحیات دنیا ولم یبلغ الى باطنها، لذا ارادوا ظاهر الحیات دنیا ولا یریدون آخرها بباطنها. خب اینها لبیب نیستن، یعنی در فرهنگ قرآن به اینها نمیگوین مغزدار، چون مغز عالم را ندیدن. پس لبید به اصطلاح نوع مفسر اهل تفسیر آن است که کسی که دارای مغز باشد، یعنی عقل باشد. این مطلب حد است، کسی که دارای عقل است او ظاهر و باطن عالم هر دو را می‌بیند. اما به لسان اهل معرفت لبید به کسی می‌گویند که لب نگر باشد، یعنی مغز عالم را ببیند، نه تنها قشر عالم را. خب تکرار هم برای چی؟ این برای آن است که یعلمون انجا تأکید اون مسئله هم هست، نه اینکه درباره ظاهر و باطن. هم علی الاخرت، هم مثل هم، انهم لهم ال... در باره جن طرف اسرائیل فرمود انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. اینا برای تأکید مسئله است. اگر می فرمود که ان جندنا الغالبون مسئله حل بود، اما ان جندنا لهم الغالبون. خب بنابراین لبید یعنی همکسی. مطلب بعدی آن است که بله این خود یعلمونه را اگر که اون شما اثر عملی برش بار میشد میگفتیم یعلمونه یعنی یوریدونه، اما این یعلمونه هم در سوره نجم کار اساسی و کار برده اساسی دارد، هم در سوره روم. در سوره نجم هم که فرمود اینها جز دنیا نمیخواهند، این را معدل کرد، همون چون جز دنیا نمیدانند. انسان هر اندازه که میداند میطلبد، اراده هر کسی محدود به اندیشه او، چیزی را میخواهد که میداند، چیزی را که نمیداند نمیخواهد. اون اراده که کار عقل عملی وابسته به اندیشه است، کار نظر است. انسان چیزی را آرزو می کند که بداند، و اگر چیزی را نداند که آرزو نمی کند. لذا در سوره نجم اول از اراده دنیا سخن گفت، بعد دلیلش ذکر کرد. اول فرمود اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. چرا؟ چون ذلک مبلغهم من العلم، چون علمشون فقط به دنیا رسیده است، دنیا میخواهند. اگر علمشون جلوتر میرفت به آخرت میرسید، آخرت شناس بودن، آخرت طلب هم بودن. در سوره روم که سخن از توحید است، اما اینها ظاهر دنیا را بررسی میکنن و از آخرت غافلن، لذا به آخرت ایمان نمی آورن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم علی الاخرت هم قافلون. بله علم باطن است دیگر، افکار القلوب، همون معرفت شهودی. نه دید ظاهری، ابصار العیون نیست، ابصار القلوب است. حتی تخبقه ابصار القلوب حجوب النور، نه ابصار العیون. خب مطلب دیگران است که آیه به اصطلاح قرآن کریم بر کل ما سوا اطلاق می شود، یعنی ما سوا الله آیه است و بهترین تعبیر همین تعبیر قرآنی که جهان یعنی ما سوا الله چیزی جز آیت نیست. پس دو مطلب رو قرآن اصرار دارد، یکی این که ما سوا الله آیان نشانن، یکی این که جز نشانه چیزی دیگر نیستن. اگر گفتیم ما سوا الله آیت و علامت هم، این معناش آن است که انسان درباره هر موجودی اگر تدبر بکند و ذات اقدس اله و اوصاف الهی پی میبرد، این درست. اما اگر گفتیم به این که جز آیت چیزی دیگر نیستن، این معناش آن است که به هر سمت سوی بنگرد، اگر بخواهد بنگرد به هر سمت سوی بنگرد، لبیبان بنگرد، فسمه بچه الله. چون هیچ چیزی در جهان نیست که جهتی داشته باشد که از اون جهت آیت نباشد. این دومی نیاز به توضیح دارد. اولی تا حدودی روشن است که هر چیزی آیت الهی، یعنی اگر او را بررسی کنید این نشانه ذات اقدس اله و علم و حکمت و قدرت و سایر اوصاف الهی. دوم این است که هیچ جهتی جز آیت بودن ندارد، یعنی تمام ذات جمیع ما سوی الله نشانه. معناش این است که ممکن نیست کسی عاقلانه به چیزی بنگرد که اون وجه الله نباشد. این عین ما تولو فتم و وجه الله اونجا ملاحظه هم بودید. منظور این نیست که هرچی در مسیر دید شماست این وجه الله هست، برای که خود عینه، خود تولیه، خود وجه، همه اینها جزو وجه الله هست. اینما تولو وجوهکم فسمه، هم اون فسمه بود، هم وجوه بود، هم تولیه بود، هم اینما، همه هم زیر پوشش وجه الله. چیزی در جهان نمی ماند که از یه جهتی خدا را نشون نده. اگر شیئی از اشیا در جهان پیدا بشود که از یک جهتی آیت و نشانه خدا نباشد، معلوم شد از اون جهت مستقل است. یک هم چیزی برای ما سوالله محال است. یک چیزی در بسیاری از اوصافش آیت خدا باشد ولی در بعضی از اوصاف و شؤونش ولو یک شأن و وصفش نشانه خدا نباشد، این معنیش آن است که در اون جهت مستقل است. باز تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که آیت چند قسم است. یه سلسله آیت ها و نشانه های اعتباری هم این با قراردادهای قومی فرق میکند، مثل این که فلزی به که روی دوش گذاشتن نشانه خاص است برای یک واحد ارتشی، یا پارچه های مخصوصی که دم درها نصب میکنن نشانه سوگواری یا جشن است در بعضی از جاها و مانند ها. اینها نشانه ها و علامت های قراردادی و اعتباری، لذا به اختلاف معتبران عوض میشوند. این یک قسم از اعتبار و آیت، این یک قسم از علامت و آیت. قسم دوم آیت ها و علامت های تکوینی هست، اما در محدود خاص آیت و علامت هم. مثلا دود نشانه آتش است، هر جو دود هست نشانه آن است که آتش هم هست، اما این دود در یک موسم مشخص و مقطع خاص آیت و علامت آتش است. وقتی این دود بالا رفت و به هوای صاف تبدیل شد دیگر نشانه آتش نیست. یا چمن سبز نشانه آب هست، اما مادامی که سرسبز است. این آیت ها و علامت های دود برای آتش یا چمن برای آب تکوینی قرار دادی نیست. یعنی در هر گوشه از زمان و زمین انسان یک درخت یا نهال را ببیند پی به آب می‌برد. اما این درخت و این چمن مادامی که سبز است آیت آب است و نشانه آب. ولی وقتی پژمرده شد و به صورت خاک در آمد و به خاک تبدیل شد و ذرات فراکنده شد دیگر نشانه آب نیست. آیا جهان نشانه ذات اقدس اله است؟ از قبیل قسم اول است که علامت ها و آیت های قرار دادی؟ هرگز این چنین. آیا از قبیل آیت ها و علامت های تکوینی است ولی موسمی و مقطعی که مثلا موجود که مادامی که مثلا درخت مادامی که به ثمر رسید و میوه میدهد و کاراش منظم است نشانه ذات اقدس اله است ولی وقتی پژمرده شد دیگه آیت حق نیست. هر موجودی در هر شرایطی که باشد نشانه حق است. پس یه قسم سوم است. پس آیت بودن تکوینی نه اعتباری، یک و مقطعی و موسمی نیست، دائمی و ذاتی است. این دو. از این مرحله که جلوتر رفتیم میرسیم به اینجا که آیا این موجود خارجی مثلا درخت در یه شرایط خاصی به لحاظ بعضی از اوصاف مخصوص خدا را نشون میدهد و شأنی از شؤون برای درخت فرض میشود که در اون شأن نشانه حق نباشد، یا نه این درخت نه تنها در تمام زمان و در تمام زمین و در تمام تطوراتش نشانه حق است، بلکه هر شأنی از شؤون که برای درخت فرض بشود از گوهر ذاتش، از اوصاف لازمش، از اوصاف مفارقش، هر چه هست درون و بیرون سراسر آیت و علامت است. یعنی نگت هو الله. اگر از جهتی از جهات نشانه ذات اقدس اله نباشد پس در اون جهت می شود مستقل. اگر مستقل شد یا خود واجب الوجود است یا مخلوق یک واجب الوجود دیگری، لذا نشانه واجب الوجود کل نیست و هر دو محاله. بنابراین جز آیت و علامت چیزی برای درخت نمیماند. یعنی اگر کنید که به لسان تفسیر اگر شما خواستید جهان را تفسیر کنید، اگر از شما سوال بکنن که الارض ما هیه، السماء ما هوه، الماء ما هوه، الحجر ما هوه، در پاسخ همه اینها حد تام اینها رو بکنید که میگین آیتون الارض آیتون، السماء آیتون. یعنی جز نشانه اون بی نشان چیزی دیگر نیست. با این دید انسان غرق در آیات الهی خواهد شد و چیزی برای جهان نمیماند. سراسر می شود علامت. چیزی تهمی برای جهان نخواهد موند. صرف آیت و علامت هست. حتی در این نشون دادن هم باز دل علی ذاتهی به ذاته، باز به عنایت الهی اینها خدا را نشون می دهند. و سراسر عالم می شود آیت. این که سراسر عالم شده آیت، اگر کسی از اون روهم عن الاخرت هم غافلون بیرون بیاید و خودش را مستثنا نداند و حتما بر مشرکین و کافرین و منافقین تطبیق نکند، گرچه مصداق کامل هم عن الاخرتی هم غافلون، مشرکین و منافقون و کافرین و معصیت کارانند، اما اگر یکی عالم عادل هم بود وقتی با یک دیگری نگاه میکند ببیند اینکه خودش هم مصداق و هم عن الاخرتی هم غافلون هم. در خیلی از موارد کارها را به خود نسبت میدهد یا توقعات را از غیر دارد. یه بیانی رو مرحوم کلینی ظاهرا رضوان الله علیه از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه نقل میکند. حضرت یکی از شاگردانش را میآزماید و میفرماید به این که من اگر به شما بگویم شما برید مثلا در حوزه علمیه درسیتون رو بخونید، مواظب بحثاتون باشید، به فکر روزی نباشید و من تضمین میکنم، آیا شما مطمئن میشوید یا نه؟ از بله، حجت خدا، پسر حجت خدا، معصوم، پسر معصوم وقتی عهده‌دار تأمین رزق من شد به من گفت که تو کارها را انجام بده، به فکر روزی نباش، تنبل نباش، کارو بکن، تأمین رزقت با من، بیکار نباش، کار بکن ولی به فکر روزی نباش، رزقت تأمین است، هر که در آوردی من کاری به اون ندارم، من رزقت را تأمین میکنم، تو کار بکن، نگو رزقم چه میشود، تو مسئول کار باش، هر که کم داشتی من تأمین میکنم. وقتی که شما که معصومید ولی خدایید و همچه تعهدی رو تضمین رو با ما دادی، البته من مطمئن میشدم. حضرت ما که هرچه داریم از ذات اقدس اله هست، خدا همین وعده را که به شما داد، پس چرا مطمئن نیستی؟ این بیتابی برای آن است که خیلی از ماها در خیلی از موارد مصداق و هم عن الاخرت هم غافلونی. این غفلت با عدالت هم می سازد، البته با عصمت نمی سازد ولی با عدالت هم می سازد. این نگرانی و اضطراب که یک کاسب، یک کارگر، یک کشاورز، یک دامدار، هر کسی در هر شأنی و کاری کرد می گوید من این کار رو کردم ولی می ترسم تأمین نشوم. تأمین را خدا تضمین کرده است، ما من دابت الا علی الله رزقها، کار به عهده ما، فرمود تم شوفی مناکبه ها، نفرمود رزق به دست تو، فرمود رزق به دست ذات اقدس دارد. این است که اگر کسی سراسر جهان را به چشم آیت بنگرد، هرگز نه به خود تکیه میکند نه به غیر و نه به غیر خدا امیدوار است، نه از غیر خدا هراسناک. والحمد لله رب العالمين.